ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان قرآنی. در برنامه امروز ترجمان وحی به کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اشاره می‌کنیم. می‌فرمایند نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا. ای مسلمانان، خانه‌های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی بکنید و اون رو با مهجور قرار دادن قرآن ظلمانی مثل قبرها قرار ندهید. به بخش پایانی آیه کرسی رسیدیم. آیه شریفه ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. با هم به بخشی از این آیه شریفه گوش میکنیم تا به توضیح لغات او بپردازیم.
یعلم ما بین ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
الله الله أكبر. جل قدرات الله يا شيخ. اشرح صدرك ربنا.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما.
الله الله عليك. الله الله.
وهو العلي.
همونطور که ملاحظه فرمودید، از اول آیت الکرسی خداوند خود رو به صفاتی که بیانگر قیومیت و احاطه و سلطنت الهی بر سایر موجودات هست بیان فرمود. از همون آغاز خود را به وحدانیت و نه تنها وحدانیت که به احدیت و یکتایی و اون هم با تعبیر لا اله غیر الله به موجود که فرمود لا اله الا هو خطاب فرمود و در مرحله دوم به وصف حی که منشأ سایر صفات دیگر از قبیل سمع و بصر و خلق و تدبیر و ربوبیت و سایر صفات هست متصف فرمود و بعد هم فرمود القیوم، یعنی به پا دارنده سایر موجودات، که همه موجودات به او موجودند و به او حرکت دارند و به او آنچه که استعداد و ظرفیت در اونها هست شکوفا میشه و قیام میکنه. پس همه موجودات قائم به او هستند. و بعد همه نقصها را با تعبیر لا تأخذه سنتون ولا نوم از خود سلب فرمود و باز به احاطه مقام ربوبی بر سایر موجودات با تعبیر منزل لذی یشفع و عنده الا باذنه اشاره فرمود و بالاخره به احاطه علم پروردگار بر همه موجودات با تعبیر یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و بعد هم در یک بیان کلی اون مقام سطوت و فرمان فرمایی و سیطره الهی را با بخش دیگری از آیه که فرمود وسع کرسیه السماوات والارض، که کرسی الهی و تدبیر و ربوبیت الهی احاطه دارد بر همه آسمان ها و زمین، اشاره به اون مقام احاطه پروردگار بر موجودات و ربوبیت الهی بر همه ما سوا اشاره داشت. همه اینها رو در دو وصف علی و عظیم در پایان آیه بیان می فرماید. از یک سو می فرماید و هو العلی، که این تقدم هو بر وصف علی افاده حصر میکنه، یعنی فقط و فقط اوست که علی است و نیز فقط و فقط اوست که عظیم است. معنای لغت علی رو در برنامه های قبل داشتیم در ذیل آیه شریفه ان کتاب الابرار لفی علیین. در اونجا به عرض رسید که این ماده از علا یعلو علوان مشتق شده، به معنای بالا رفتن و قرار گرفتن در مرتبه غالب و بلند. لذا وقتی که کسی بر مکان یا مقام بلندی مستقر میشه گفته میشود استقر علی الامر یا علی المکان. در خانه‌ای که در زمین بلند بنا شده و به اصطلاح اشراف بر خانه‌های اطراف داره گفته میشود علیه، و از همینجا معلوم می شود که چرا به انسان شریف و بلند مرتبه و اصیل که در مقام و نسب و شرافت یک رتبه و برتری بر اقران خودش داره چرا علی گفته می شه. پس علی یعنی اون انسان شریف و بلند مرتبه. خب ملاحظه می فرمایید که از اول این سوره صفاتی که برای پروردگار بیان فرمود برخی اون صفاتی بود که با سایر موجودات مشترک بود. مثلا وصف حی هم در قرآن برای نباتات آمده، هم برای حیوانات و هم برای انسانها و حتی برای ملائکه الهی و بعد خیلی دیگر از موجودات عالم امر مثل روح. در اینجا هم که این وصف برای پروردگار آمده و اینها همه نشان می دهد که هر وصفی را می باید به موصوفش معنا کرد. پس در اینجا که وصف علی یعنی بلند مرتبه و شریف برای پروردگار میاد، یعنی اون مقام شریف و بلند مرتبه‌ای که هیچ نوع ضعف و نقص و سستی در او راه نداره. به عبارت دیگر او علی است که هرگز زیر دست قرار نگرفت و اون علی است که هر کس که شرافتی کسب کرد از شرافت و برتری او بود که کسب کرد. لذا می فرماید فقط و فقط شریف و برتر و بلند مرتبه او ذات باری متعال است و هو العلی. و سپس می فرماید العظیم، که عظیم هم صفت مشبهی از ماده عظم و یعظم و عظمن باشه به معنای بزرگ و قدرتمنده. پس و هو العلی العظیم می شود اون کس که بلند مرتبه و شریف هست و اون کس که بزرگ و قدرتمند هست فقط و فقط ذات باری متعال و حضرت حق. لذا هیچ کوتاهی و نه هیچ سستی و یا ضعفی در اداره و تدبیر آسمان ها و زمین در او راه نداره، و چون مجموعه و هو العلی العظیم افاده حصر میکنه یعنی بزرگی و قدرت منحصر در ذات ربوبی است و بس. این تا به اینجا پایان آیه الکرسی. البته دو آیه بعد هم که بنابر نقل برخی از روایات دنباله آیه الکرسی هست و ملحق به آیه الکرسی، اینها رو هم در ادامه برنامه به محضرتون ترجمه میکنیم. فعلا با هم به تلاوت زیبایی گوش میکنیم.
وَلَا يَئُودُهُ
در آغاز آیه 256 می‌فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراه از ماده کره، یکره و کرهن و کراهتن به معنای ضد دوست داشتن. اکرههو یعنی او رو وادار به کاری که دوست نداشت کرد. پس اکراه می شود اجبار کردن کسی بر کاری که مورد رضایت و علاقه او نیست. پس لا اکراه فی الدین یعنی اکراه و اجباری در دین نیست. لغت دین رو در برنامه‌های قبل داشتیم، گفتیم از ماده دان یدین و دینن به معنای اطاعت و انقیاد و خضوع در مقابل یک فرمان و برنامه است و به همین دلیل هم هستی گفتیم در مثل مدینه بر وزن مفعله به معنای شهر به اون مکانی گفته میشه که در او یک حکومت و برنامه‌ای مستقر هست و در نتیجه اطاعت از یک برنامه و حکومتی الزامیه. به عادت مستقر در نفس انسان که از انسان دست بردار نیست هم دین گفته میشه، چون اون عادات مستقر در انسان که انهو انسان رو مطیع و منقاد خودش میکنه. پس همه اینها میبینید که از ماده دین گرفته شده و این که میبینید به قرض و بدهی هم دین گفته شده، چون انسان مدیون تحت برنامه و قرارداد طلبکار قرار گرفته. در مجموع به نظر میرسه که اون چی که در ریشه این لغت لحاظ شده همون خضوع و اطاعت در مقابل برنامه و مقررات معینه. حالا اگر این دین یک دین اجتماعی باشه، یعنی یک قانون و حکومت اجتماعی باشه، میشه اون خضوع و اطاعت در مقابل برنامه اجتماعی. اگر این دین یک دین الهی باشه میشود تسلیم و خضوع در مقابل احکام اون دین و قوانین اون شرع. پس به این ترتیب دین در اصطلاح قرآن و در اصطلاح دینی میشود یک سلسله برنامه‌های الهی که از سوی انبیا اومده و انسان‌ها موظف به انقیاد و اطاعت در برابر اون برنامه‌ها هستند. در اینجا هم که بر سر دین الف و لام تعریف آمده، مراد همون ادیان توحیدی است و دین اسلامه. پس این که می‌فرماید لا اکراه فی الدین یعنی در دین توحید و در اسلام اجبار و اکراهی نیست، چرا که قد تبین الرشد من الغی. قد حرف تحقیق، قطعیت فعل ماضی که بر سر او میاد رو برای اون مفعول و فاعل بعد از خودش اظهار میکنه. پس اینجا که میفرماید قد تبین الرشد من الغی یعنی قطعا روشن و آشکار شده است طریق هدایت از طریق گمراهی. تبین از ماده بان یبین و بیانن به معنای روشن شدن و ظاهر شدن چیزیه. البته به معنی دیگه‌ای هم اومده، از قبیل مثلا جدا شدن، دور شدن از هم، مثلا به زمین دور که تا چشم کار میکنه همون زمین دیده میشه، یا به چاه عمیق که ته او معلوم نیست بیون گفته میشه. بنابراین به دست میاد که اصل در ماده این لغت همون روشنی و وضوح در مقابل اجمال و نامعلومی است. وقتی اجزای چیزی و حدود و صغور چیزی معلوم نباشه مجمل میگن، وقتی که اجزای چیزی روشن و تفکیک شده باشه و واضح و روشن باشه به او بیان میگن. پس قد تبین الرشد من الغی یعنی روشن شد و از مجهول بودن و نامعلوم بودن راه هدایت از راه گمراهی تفکیک شد و معلوم شد. با هم به تلاوت دیگر گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
لا أكره في الدين قد تبين رشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم.
رشد از ماده رشد یرشد و رشدن و رشادن و رشدن گرفته شده، به معنای هدایت شدن به حق. در کتاب لغت مقایس اللغه استقامت در راه رو هم معنا می کند، یعنی الرشد به معنای استقامت در راه. در کتاب لغت مصباح اللغه رشد رو در مقابل قی معنا میکنه. در نتیجه رشد یا رشد که هر دو جور خونده شده به معنای صلاح و رسیدن به واقع در مقابل قی که زلال و گمراهی باشه. پس در یک معنای جامع رشد میشود هدایت به خیر و صلاح و رسیدن به واقعیت یک چیز. پس قد تبین الرشد یعنی کاملا واضح و آشکار شده است اون هدایت و صلاح انسانها و راه رسیدن به واقع دین و سعادت حقیقی. از اینجا معلوم میشه که لغت هدایت و رشد در لغت خیلی به هم نزدیکن. هم رشد رو میتونیم بگیم هدایت و هم هدایت رو میتونیم بگیم رشد. لغت دیگه لغت قیه، از ماده قبا یقوی قیان به معنای گمراه شدن، زیان کردن، فرو رفتن در نادانی و از این قبیل. بنابراین در دو کتاب تهذیب و مقایس اللغه این رو به معنای فساد کردن یا فاسد شدن چیزی معنا میکنه. پس با توجه به معنای رشد که گفتیم در مقابل قیه، معنای لغت قی میشه حرکت به سوی گمراهی و تباهی. البته معنای و مرحوم علامه در المیزان درباره فرق بین قی و زلال عرض کردن که در برنامه بعد به محضرتون عرض میکنن. بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. طبیب عشق مسیحا دم از تو مشفق، لیک چون درد در تو نبیند که را دوا بکند. تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله Allah, 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 Allah.